نوامبر برای سنه تاریخی برای تاجیکستان و من شالوگل خوجا برنامه خبری رادیو آزادی را تقدیم شما میکنم. نخستم را با شما میبینیم که در 15 دقیقه اطرافی کدام موضوع صحبت میشود. تاجیکستان نخستین چرخه روغن را به کار درآورد. این چرخه اول با اقتدار 115 مگاوات و در آخر تا 600 مگاوات قوای برق استحصال میکند. رهبری محبس خوجند پس از اسیان زندانیان بازداشت شد. فیض‌الله سفرزاد با سوء استفاده از مقام و خنوک نظری متهم می شود. برای دشوار برای پروازهای هنری زیباسنم های توجیک می گویند در جمعه محافظه‌کار مدل بودن آسان نیست. طراحان در برای رقابت حرف می زنند.
چهره زیبا دارند دخترهای توجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند.
همین لحظه ها در شهر روغن مراسم با تنتنای به استفاده دادن چرخه اول نیروگاه برقی آبی روغن ادامه دارد. با مساعدت تلویزیون تاجیکستان همین حالا شما تاریخ آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب امکان تماشای مستقیم این مراسم را دارد. طور گفته می شود در جریان افتتاح چرخه اول نیروگاه مهمانان زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران، مقامات عالی تاجیکستان در مجموع 10000 نفر اشتراک دارند. سربند آبانبار روغن با 335 متر بلندترین در قطعی جهان به حساب می رود. روغن با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود. تنها مبلغ ساختمان سدی اساسی نیروگاه به 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. قرار است چرخه دومی روغن ماه اپریل سال 2019 به گردش آید و حالا در استودیو با ما همکارم عبدالله شروف قرار دارد که چند روز به این جانب مشغول موضوع نیروگاه روغن است. عبدالله سلام، اهمیتی به استفاده دادن چرخه اول در چیست؟ چون طور معلوم در مجموع باید 6 چرخه به کار انداخته شود تا اینکه سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید گردد.
سلام شهلو، نخست باید گفت که امروز نه تنها چرخه نخستین نیروگاه برقی آبی روغن رسما افتتاح شد، بلکه خط برق بلند شدت نیروی برق از محل نیروگاه تا به ایستگاه نیروی برق در شهر دوشنبه به استفاده داده شد. این خط بلند شدت 500 کیلووولت که از 412 پایه عبارت است، نیروگاه برقی روغن را به حلقه انرژتیکی کل جمهوری پیوست کرد. چرخه نخستین نیروگاه روغن چند روز باز گردش میخورد، اما امروز پرزیدنت امامعلی رحمان با پخش تگمه برای نخستین بار برق این نیروگاه را به سیستم تمام جمهوری پیوست میکند. یعنی نخستین کیلووات ساعت های نیروی برق به خط برق جمهوری اکنون وارد میشود. امید اکثر ساکنان تاجیکستان هم از این لحظه به بعد این است که با بکار در آمدن اولین چرخه روغن محدودیت انتقال برق به خانه های ایشان از بین می رود. ساعتی که سالیان دراز مردم انتظاری آن بود.
ولی عبدالله، خوب چرخه اول به کار در آمد، اکنون چی تغییر می یابد؟ نیروی تولید شده آن در کجا استفاده خواهد شد؟
ساختمان این نیروگاه شهلا کار خیلی پرخرجی است. با جز از آنه که کشور هر سال حدود 2 میلیارد تومانی مبلغ از بودجه خودش جدا میکند، برای انجام این ساختمان تاجیکستان باز با فروش یوروبون ها 500 میلیون دلار دیگر جلب کرده است. این مبلغ ها نیز با بهره بیش از 7% در سال گرفته شدند. تاجیکستان در مدت 10 سال باید این مبلغ را با فایدهایش برگرداند. از این رو با کار درآمدن چرخه اول به کشور امکانیت میدهد که در فصل گرما نیروی اضافه که از این چرخه تولید می شود به خارج کشور فروخته شود. از این راه کشور می تواند درآمد بگیرد و برای ادامه ساختمان مصرف کند. محض به خاطر صادرات برق در تاجیکستان طرح کسب 1000 عملی می شود که صادرات نیروی برق تاجیکستان را به پاکستان فراهم میکند. پاکستان با برق تاجیکستان خیلی نیاز دارد، خصوصا در فصل تابستان زمانی که خود تاجیکستان برق اضافی تولید میکند. نقشه ساختمانی آینده نیروگاه روغن هم که 6 چرخه دارد و توانایی نهایش به 3600 مگاوات میرسد، محض از حساب فروش برق پیش بینی شده است. انتظار می رود که ساختمان پوره نیروگاه سال 2032 به انجام برسد.
خب عبدالله، چون مسئله فروش برق رو به میون گذاشتیم، اما برای ساکنان خود جمهوری چی؟ آیا با بکار در آمدن روغن ارزان شدن نیروی برق به ساکنان در نظر هست؟ یعنی این سوال اصلی کاربران رادیو آزادی از ماست که میپرسند.
شالا در پیش بینی های اقتصادی که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آماده کرده است، حداقل در 3 سال آینده برعکس بالاروی نرخی نیروی برق پیش بینی می شود، چون که وضع مولوی شرکت برق تاجیک چندان خوب نیست. مسئولان این شرکت دائم میگویند که نرخ برقی که به مردم می فروشند خیلی ارزان است، حتی خرجات خود شرکت را روی پشت نمی کند، ولی پیشنهادهای با نرخ امتیازناک دادن برق در فصل تابستان به برخ از شرکت ها و یا ساحه های اقتصاد وجود دارد، اما نه برای مردم.
فهمم. خب سپاس عبدالله برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور میشم که پخش مستقیم از مراسم فعال کردن چرخه اولین نیروگاه راغون در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همین حالا ادامه دارد. تماشا کنید. من رو میارم با موضوع دیگر. ظاهران رئیس زندان رقمی 3 شهر خوجند برای آشوب محبوسان در این مؤسسه پاسخ خواهد داد. هرچند تا به حال مقامات رسمی در باره ایسیان زندانیان مهر خاموشی بر لب زدند، ولی رهبری محبس از وظیفه برکنار شده است. در این زندان که شماره محبوسانش 800 نفر گفته می شود، شبی 7 به 8 نوامبر آشوب سر زد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. میرزا نبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر.
پس از حادثه پرقربانی در محبس رقم 3 شهر خوجند، رئیس این محبس فیض‌الله سفرزاد برکنار شد و حالا بازداشت شده. در نسبت او با جرم خنق نظری و سوء استفاده از منصب پرونده باز شده، تفتیشات ادامه دارد. مقامات تفتیشاتی که عبارت از نمایندگان دادستانی کل و وزارت عدلیه میباشند میگویند که فیض‌الله سفرزاد هنگام آشوب این زندان کوشش نمود که به طور خودمانی این آشوب را خاموش کند، اما نتوانست و تقریبا در این حالت 5 ساعت می گذرد ولی او موفق نمی شد و ناچار بانگ استراب می زند و در همین حال مقامات قدرتی حاضر می شوند و برای فرونشاندن این آشوب چاره های جسته می شود. برخی از مقامات می گویند در این حادثه حدودی 50 نفر از زندانی ها کشته می شوند و 2 نفر از زندانبان ها نیز می ففتند و حدودی 5 نفر از زندانبان ها مجروح شده فعلا در بیمارخانه شهر خوجند بستری هستند. در حال حاضر مقامات تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده 104 کشتار انسان و دیگر از ماده های کدکس جنایی پرونده باز کرده و حالا تفتیشات ادامه دارد. اما سوال اصلی این است که تا هنوز به طور دقیق سبب اصلی رخ دادن این حادثه شرح داده نمی شود و مقامات رسمی نیز به طور رسمی اظهارات یا بیانیه هم پخش نکردند. اما یک نکته برای ما معلوم است که شب بعد از این حادثه، یعنی صبح بر وقت 8 نوامبر، در یکی از سامانه های دولت اسلامی یعنی گروه داعش این خبر پخش شد که یکی از نماینده های این گروه در این محبس کار را به اینجا کشانیدند. اما تا هنوز به سوال های اصلی که ده ها سوال های جای دارد که هم از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی و هم از طرف روزنامه‌نگارا و کارشناسا روی زبان هاست، اما هیچ پاسخی دریافت نشده است و طبر یک نماینده مقامات تفتیشاتی بدون میکروفون در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها پس از انجام پوره این تفتیشات آنها به مطبوعات خبر خواهند داد.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد. یک منبع در ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه و رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشات معلوم کرده شده است که سرکرده های اساسی آشوب در محبس اصلا 2 محبوس این زندان سوبیدین خوجا خوجایی و عمر ریزویف بودند که برای دامن زدن وضع محبس زندانی های دیگر را دعوت کردند. در ضمن پس از حادثه آشوب محبوسان در خوجند، مقامات ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه در محبس های دیگر تاجیکستان کارهای فهماندهی را شروع کردند. از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات در زندان رقم 4 در محبس یووان، قرغون تپا و دیگر محبس و بازداشتگاه ها با زندانیان ملاقات نموده و به سوال و حرف های آنها گوش دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. فرزندی بازیگری معروف پومیر دوشنبه گنادی چریفچنکا سرمربی دسته آرسنال تعیین گردید. دستپروری فوتبالی توجیک ایگر چریفچنکا در این وظیفه الگ کونونوف رو که چند روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین شد عوض نمود. ایگر چریفچنکا تا سال 1994 در پومیر بازی کرد و 2 سال عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. ایگر چریفچنکا زاده تاجیکستان بود، در دوشنبه با کمال رسیده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازیش رو سال 1992 در دسته پومیر دوشنبه آغاز کرده است. Черевченко از سال 1996 تا 2001 در حیات لکوموتیو مسکو، بعدان در ترپیدای مسکو و آلانیای ولادیکاوکاز بازی کرد. او در حیات لکوموتیو 4 بار جام روسیه را به دست آورد و جایزه‌دار بسیار کراتای قهرمانی روسیه گردید است. وی بعد انجام بازی از سال 2008 به اسم مربی در لکوموتیو کار میکرد. لکوموتیو تحت رهبری او با کامیابی‌های نایل شد و از جمله جام فوتبال روسیه را به دست آورد. برنامه خبری رادیو زادیرو ادامه میدیم. آزمون‌های زیبایی جهان و ارزوی صاحب تاج زیبایی شدن شماره مدل‌های تاجیک را در جامعه محافظه‌کاری تاجیک بیشتر کرده است. هرچند در تاجیکستان بیزنس مدل‌ها وسیع و درآمد آنها از کار در بازار رکلام و تفریح چندان بلند نیست، اما باز هم زیباصنم‌های تاجیک ارزوهای بلند پروازانه دارند. در این باره زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش می‌دهند. جمعه ما مذهبی است، با مونه های زیاد دچار می آییم.
زیبایی خدادادی وسیله درآمدی فاطمه است، کاری که در جمعه مذهبی تاجیکستان نه برای همه مقبول است.
آدمان همیشه در برای یکدیگر می گفتند، می گویند و خواهند گفت. این طبیعت انسان است و کسی این را تغییر دادن نمی تواند.
هموار ساختنی راه بسوی پروازهای هنری برای مدل‌های تاجیک دشوار است. فاطمه میگوید در کنار هدف‌های بزرگ این دشواری‌ها کوچک می‌نمایند.
حاضر حتی من اگر رویمال بسته در خانه شینم، باز هم در برای من سخنی پیدا می‌کنند.
فاطمه حالا با مونیه‌ها به تفاوت است، چون توجه به آنها می‌تواند او را ناکام کند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون‌های بین‌المللی از شرط‌های اساسی است. با این وسیله تو تن بی‌نقص خود را نمایش می‌دهی، در عکس حال بهای پست می‌گیری.
در تاجیکستان مدل‌ها درآمد خوب ندارند. بازار رکلام به طور شاید روش نکرده است.
مدل‌های ما هم به این خاطر خیلی کوشش می‌کنند که در آزمون‌های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون‌ها نمایندگان برند و شرکت‌های معروف شرکت می‌کنند و برای خود چهره می‌جویند.
فاطمه محمدعلیه می‌خواهد برندی ویکتوریا سیکرت را معرفی کند. او باور دارد که رسیدن به ارزویش امکان پذیر است.
این البته ارزوی غیر واقعی نیست. دستیابی به آن ممکن است. فقط باید کار را شروع کرد. من امید دارم که آینده به این دست میابم.
مدل های تاجیک و فرق از همپیشگان خارجی خود مبلغی ناچیز به دست می آورند که خرج آنها را روی پوش نمی کند.
مدل های نوکار با ترغیب مال و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300 و 400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست می آورند.
دختران مدل تاجیک آزمون‌های جهانی را پایگاه ترغیب می‌دانند. از این رو تمام تلاششون راه یافتن به آنهاست.
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که به دیگر شهرهای اروپا و به دیگر طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنسلوی مدل تکلیف میکنند، آنها میروند.
به قول خورشید ستاروف، طراح معروف تاجیک، اکثر دختران زیبای تاجیک به علت پایبندی به محیط سنتی مدل نمی‌شوند.
چهره زیبا دارند دخترای تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها میتوانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی، در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
مدل های تاجیک در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند. این شبکه ها را که می توانند یک نفر را در یک شب معروف دنیا گردانند، راهی رسیدن به صحنه های جهانی می دانند.
و پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتی 5 سرباز ایران از گروه 12 نفری را که یک ماه پیش در نزد مرز مشترک دو کشور رابوده شدند آزاد کردند. مسئولیت رابودن سربازان امنیتی ایران با شمول عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل بر دوش گرفت. با امید خبرهای خوب برنامه امروز خبری را پایان می رسانیم. بار دیگر همه شما را با بکار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون تبریک میکنیم و منتظر ادامه ساختمان می شویم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. فردا صبح خبرهای تازه در پیش است. تا آن دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شماست. تا فردا، خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه خدمت میکن خیلی ارزان کرد دست هست همون ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. هم حزب های نخست وزیر بریتانیا برای آغاز روند از مقام برکنار کردن نخست وزیر تریزا می پشتیبانی کافی یافتند. در این باره شبکه اسکای نیوز روز 16 نوامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. با گفته هم صحبت های شبکه چنین آوازدهی در آینده نزدیک امکان پذیر است. اعضای حزب محافظه‌کار در رابطه با نبودن باوری به نخست وزیر نامه فرستادند. در این باره 20 نماینده پارلمان آشکارا اظهار نظر کردند. نشریه بریکسیت سنترال روز جمعه نوشت که شماره این نامه ها به 48 عدد می رسد. محافظه‌کاران مسئله از مقام برکنار کردن می را روز سه‌شنبه بررسی می کنند. یک روز پیش روز پنجشنبه 4 وزیر حکومت بریتانیا بنابر ناراضگی از طرح سازش با اتحاد اروپا در رابطه با بریکزیت از مقام های خود استعفا دادند. کیم چین این رهبر کره شمالی در آزمایش سلاح نوی تاکتیکی دارای تکنولوژی عالی اشتراک کرد. در این باره روز جمعه خبرگزاری دولتی کره شمالی ستگ اطلاع داد. گفته می شود آزمایش با برار بوده است. خبرگزاری دقیقا اطلاع نداد که کدام نوع سلاح آزمایش شد. تلویزیون های کره شمالی گفتند این سلاح هنوز در زمان رهبر پیشین کیم چین ایر ساخته شده و باید توان نظامی ارتش کشور را به مراتب بالا برد. بار آخر رسانه های کره شمالی از شرکت رهبر این کشور در جریان آزمایش سلاح های ماهی نوامبر سال گذشته خبر داده بودند. آن زمان موشک بین قاروی بالدار خواسان 15 را آزمایش کردند. پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتیش 5 سرباز ایران را از گروه 12 نفری که یک ماه پیش در نزد مرز یک جای دو کشور ربوده بودند آزاد کردند. مسئولیت ربودن سربازان امنیتی ایران از جمله عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل به دوش گرفت. با تلاش های مشخص نهادهای حفظ قانون و ترتیبات پاکستان و نیروهای نظامی 5 سرباز ربوده شده ایران بدون آسیب آزاد شدند، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان محمد فیصل. سربازان ایران از جمله افسران استخبارات در نزد دهکده لولاکدان 150 کیلومتری جنوب و شرق زاهدان مرکز معموری ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. فیصل گفت که وضع صحتی سربازان آزاد شده خوب است و پاکستان آنها را به ایران می سپارد. روز 15 نوامبر در چخیا نمایش گسترده اعتراض برگزار شد. ناراضیان استعفای نخست وزیر اندری بابیش را طلب می کردند. با گفته خبرنگار رادیو سوابودا نمایش اعتراضی با اشتراک چندین هزار نفر برگزار شد. آنها نخست وزیر را به دروغگویی و سوء استفاده مالی متهم کردند. یکی از فعالان چخ میکولاس مینار گفت
ما این را نمیتوانیم پذیریم که 70 سال پس از تبادلات کمونیستی و 29 سال پس از انقلاب مخملی یک شخص تحت پیگرد قانونی سروزیر این کشور است.
اعتراض ها بعدی پخش خبرهای آغاز شد که بابیش پسرش اندری بابیش خوردی را از بازپرسی در زمینه سوء استفاده یاری های مالی اتحاد اروپا پنهان کرد. بابیش خوردی گویا اجباراً به نیم جزیره کریم فرستاده شده است که از طرف روسیه اشغال شده است. مسکو این خبر را دسیسه نامید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخارووا گفت به نظر می رسد که این دسیسه به مقصدهای داخلی بافته شده است. خودی بابیش پیشتر گفت که پسر او ربوده نشده است و بودوباش او در قریم اختیاری است. مقامات کویت کمتر از 1000 کتاب از جمله رمانی داستایوفسکی برادران کارامازوف ها را برای خط ادبیات ممنوع درآورد. در این باره نشریه گاردین روز 14 نوامبر خبر داد. قرار بود این کتاب ها به برنامه فستیوال کتاب وارد شوند، اما از سنزور نگذشتند. با نوشته گاردین در 5 سال اخیر مقامات کویت 4000 کتاب از جمله کلیسای نوت دام ویکتور گیوگو و 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکس را برای خط ادبیات ممنوع درآورده اند. روی خط را کمیته وزارت اطلاعات کویت در اساس قانون سال 2006 ترتیب می دهد و جزای مواد نشریاتی و ژورنالیستی را جاری می کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چرخه یا اگریگت اولی نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان به کار درآمد. در مراسم افتتاح آن مهمانهای زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران و مقامات عالی تاجیکستان اشتراک کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 نوامبر هنگامی به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه راغون گفت کشور به یکی از هدفهای استراتژیش یعنی تأمین کامل اهالی با نیروی برق نزدیک شده است.
زیرا ما عمیقاً در میکردیم که راغون عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم، یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان میباشد.
پرزیدنت رحمان در جمع 10000 نفر از جمله کارمندان نیروگاه، مقامات، مهمانها و خبرنگاران اعلان کرد که اگریگت دوم راغون را سال 2019 به استفاده خواهند داد. وای به همه آنهایی که دعوت مقامات را پذیرفته در آغاز ساختمان نیروگاه سهمیه های آن را خریدند اظهار سپاس نمود. او گفت
چند لحظه پیش نیروگاه برقی آبی راغون به شبکه یگانه انرژی تاجیکستان پیوست گردید و برق استحصال راغون به خاندان هر یک ساکن کشور رسید.
نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای مناطق افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند آبانبار راغون با 335 متر بلندترین در قطع جهان به حساب می رود. طرح نیروگاه راغون هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن وقت آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانوی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ماه ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلین ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه تقریبا 4 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1,950,000,000 دلار حساب شده است. تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش یعنی نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که به مبلغ 1,000,000,000 دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخستین 500,000,000 دلار این وامبرگ‌ها به بازار جهانی به فروش گذاشته شد. چرخه اولی نیروگاه راغون در حال به استفاده داده شد که ساکنان تاجیکستان سال‌ها باز از کمبود برق اذیت میکشیدند. متخصصان میگویند اقتصاد کشور هم از بی‌برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمیگردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بی‌برق ماندند. در آن سال حتی بیمارخانه‌های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلان نوزاد در زایشگاه‌ها از بی‌برقی هم ثبت شده است.
نماز که شام شد است مادر بدر مردم سر بالینند ما پشت دره ما مردی مسافریم ما را گذره علم های غربی خود میبریم.
راه کوی ماست و راتای کت بچمه اومدنی خون هر ما بس کت بچمه چشمم برهو دلیو چت پر علمای ای بچه‌ی جون از گریه چشمم برمای چشمم برهو دلیو چت پر علمای ای بچه‌ی جون از گریه چشمم برمای
مهاجرم مهاجر مهاجرم مهاجر مهاجرم من یاد کنم نانی تنوری آچمه هم خامت و ابروی بنوری آچمه
تیم ملی فوتبال تاجیکستان ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می‌دهد. دسته خوجند شهر خوجند در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با مبارزه از مرحله پلی‌آف شروع می‌کند. ایگر چریفچنکا دست پروری فوتبال تاجیک سرمربی تیم آرسنال توله روسیه تعیین شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌نمایم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می‌دهد. منتخب تاجیکستان 9 دکبر در شهر دوحه قطر با تیم ملی یمن روبرو می‌شود. بعدن فوتبال بازان تاجیک به شهر مسقط سفر می‌نمایند و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان رقابت می‌کنند. سفر دو هفته اینه فوتبال بازان تاجیک 20 دکبر در شهر منام با بازی مقابل تیم بحرین به انجام می‌رسد. با دسته منتخب تاجیکستان در این بازی های دوستانه سرمربی نوی تیم المپیک کشور عثمان توشف متخصص 53 ساله ازبکستانی رهبری میکند. انورشاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عثمان توشف 15 نوامبر سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان تعیین شد. آقای میرزایف افزود
سرمربی نام میتواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از سوی آنها بازیگران خوب را جدا نموده تیم ملی ما را مستحکم‌تر کند. یعنی من نمیگویم که در دوم سالهای نزدیک بعد از دعوت آمدن جوانها بازی ما در یک بار خوب میشود، اما وقت در کار.
عثمان توشف دسته منتخب المپیک تاجیکستان را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 22 تا 26 مارس سال آینده در تاشکند دایر می‌گردد آماده می‌سازد. منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ازبکستان، هندوستان و پاکستان رقابت می‌کند. خبری دیگر، دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 با مبارزه از مرحله پلی آف شروع می نماید. خوجندی ها در این مرحله با غالب دور مقدماتی میانی جایزه دار نقره قهرمانی قرغیزستان آلای اوش و باشگاه دویم ترکمنستان یا برنده جام یا جایزه دار نقره قهرمانی این کشور می گردد. بازی های آنها روزهای 20 و 27 فوریه دایر می شوند. خوجند نخستین بازیش را 6 مارس در مهمانی و بازی جوابی را در میدان خود 13 مارس برگزار می نماید. در مورد پیروزی تیم خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه مشرف می شود. و خبری آخرین، دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا سرمربی دسته آرسنال توله روسیه تعیین شد. او در این وظیفه الیک کانونوف را که 4 روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین گردید ایواز نمود. در همین حال ارسنال در پریمیر لیگ روسیه با 17 امتیاز در زینه 11 جایگیر شده است. ایگر چریفچنکا سابق حمایتگر تیم پامیر دوشنبه و عضو دسته منتخب تاجیکستان بعد کوچیدن به روسیه در باشگاه لوکوموتیو مسکو فعالیت داشت. ایگر چریفچنکا از ماه فوریه سال 2017 سرمربی باشگاه لیگ ملی فوتبال روسیه بالتیکای کالینینگراد بود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
الکتراشوکر و بالونچای گازی سلاح زنی تاجیک در مقابل بدرفتاری.
استاد زبان انگلیسی برای تبلیغ جهاد 19 سال زندانی شد.
مدل های تاجیک در ارزوی قرارداد با برند های جهانی. یوزه با سنم های تاجیک چی زندگی دارند؟
تأسیس مرکزی امریکایی برای جوانان در خوجند.
این مطلب ها در نشری امروزه آینده ساز تقدیم شما خواهند شد. سلام سلام عزیزان ما و خوش آمدید به گفتار ویژه رادیوی آزادی از دوشنبه.
امیدواریم حال و احوالتان خوب است و در آخر به باز یک هفته کاری با تبی خوش و بالیده به ویژه گفتاری خود پیوستید. منظرانگیز هم امروز با همکارم امریدین در این گفتار همراهی شما.
امروز دوشنبه سر تشویش است. 16 نوامبر در تاجیکستان امسال چون سنه به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه برقی روغن و روز پرزیدنت تجلیل شد برای شرکت در این چورابینی اکثر خبرنگاران و مسئولین به روغن رفتند.
گزارش نوارها از این معرکه را شما فکر میکنم علاقه از برنامه های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و یا هم دیدید. حالا ما در برنامه خبرها از عالم جوانان را میشنویم. همکاری ما شادمان یتیم بازم با نوگانی ها همراهمون است.
در دایره یک لایحه سازمان اتحاد اوراسیا برای کمک به زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند در دوشنبه مرکز بحرانی و تلفن باوری تأسیس می‌یابد. این مرکز در نزد کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. زنان و خانواده‌هایی که به خشونت دچار شده به حمایت نیاز دارند می‌توانند بر رقم باوری این مرکز با شماره 1313 تماس بگیرند. با زنان متخصصان اوید و مسائل حقوقی و گندری هم صحبت شده مشورت میدهند. تماس به این رقم از تمام شرکت های مخابرات رایگان بوده است. این مرکز همچنین امکان جمع آوری آمار موارد ها به خشونت روبرو شدن زنان را دارد. یک هدف این مرکز بحرانی هم تحقیق و معلوم کردن موارد های آمار خشونت در خانواده ها است. لایحه مذکور با مبلغ گذاری سازمان اتحاد اروپا و در همکاری با وزارت کارهای داخله و کمیته زنان و اویله و سازمان های جمعیتی راه اندازی شده است. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتاری دیابت در کشور جوانان و میانسالان تشکیل می‌دهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم در اکثر حالات‌ها باعث جوان‌تر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک از مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان می‌گویند شمار آنهایی که گرفتاری نوع دوم دیابت قند می‌شوند افزایش یافته و بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد و از 10-7 نفری آنها جوان و میان سال می باشند. این گروه بیماران از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارسیت یا در پای مشکلات روانی و پرخوری گرفتاری مریضی شدند. زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شوند. ولی حالا به قول سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش آور می شود. رمضان محیدینوف استاد 59 ساله دانشکده مهندسی و تکنیکی بخارا که چند از دانش آموزان را برای بگل سوک حاضر شدن به مکتب لطوکوب کرده است از کار رانده شد. بنابر نواری تقریبا 30 ثانیه‌ای که دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی راه یافت، محیدینوف به شکم و سر و روی چند از شاگردان زده آنها را حتی بوز نامیده است. بخش ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد که ویدیو ماه مارس ثبت شده است و جبر دیده‌ها دانشجویان سال اول بودند. یکی از دانشجویان این دانشکده بر رادیو رادیوی آزادی گفت نوار را هم درسی آنها گرفته بود. این ثبت را با گذشت 8 ماه از حادثه در اینترنت گذاشتند. گفته می شود بعدی به اینترنت راه یافتن ویدیو یک گروه کاری قضیه را بررسی و معلوم کرد که مردی در نوار بوده دسنت کافدرای ماتماتیکای اولی فاکولتی تکنولوژی های انفارماسیونی رمضان محیدی نواست. دو هفته قبل از این استاد آموزشگاه کسبی تجارت و خدمات معیشی فرهاد کریمو از کار آزاد شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی را با اشتراک اون نشر کردند که دانش آموزان را میزند و تحقیر میکرد. ماه گذشته ریاست امور داخلی تاشکند تحقیق علت و کوب یک خواننده صنف اول را شروع نمود. مقامات گفتند این خواننده را معلم تربیت جسمانی زده است. در گذشته در تاجیکستان نیز چند حالت علت و کوب خواننده ها از طرف آموزگاران ثبت شده بود.
تشکر از شادمان. در گفتار جوانی و قبل از شرح موضوع های اصلی برنامه من پیشنهاد دارم یک آهنگ بشنویم.
پیر منم جوان منم پیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من منم 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 پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من منم 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 بر فروز عقل مهاش گوبی سوز ظلمت شب چوگش روز من نمنم نمد منم باغ و بحاری و منم رو نسیکاری و منم عاشق زاری و منم من نمنم نمد منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم پیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم من نه منم نه من منم ظلمتی شب شگش روز من نمنم نمن منم روز برا بی جان دل که از برا چون خیجیل دو برا بی ها تو گیل من نمنم نمن منم تیر منم جوان منم تیر منم کمان منم دولتی جاویدان منم من نمنم نمن منم من نمنم نمن منم جوان منم تیر منم کمان منم دولت جاویدان منم من نه منم نه من منم نه منم نه من منم
دستاز رو روی موج آزادی پای میگیریم. زمنان امریدین نواری دسترازی یک جوان به دختر رو در روزی روشن در خیابانی به فکرم دوشنبه دیدی؟
بله، جوان ظاهرم با دوستان شرط بسته و با پشت دختر در کوچه دست میرساند. این نوار در شبکه های اجتماعی با واکنش های زیاده روبرو شده و موضوع دسترازی و بدخلاقی بچه ها رو نسبت دختران دوباره داغ کرد.
بله، در شرح این نوار برخی از دختران هم گفتند بهتر است برای حمایت خود از چنین جوانان با خود دستگاه های محافظتی داشته باشند. منظور آنها همین الکتروشوکر است که چند لحظه شخص حملگر رو میتواند بیهوش یا به حرکت کند.
و زرنگز برخی از دختران هم الکی در جستجوی چنین دستگاه شدند.
اوه، با چی رو دسترس میکردند و اصلا اجازه هست به خود داشتن الکتروشوکر به فکرت امریدین؟
به همین سوال هم امروز بسیار زنان و دختران میخواهند پاسخ یابند و همکارم سرویناز هم در این مورد با متخصصان و دختران صحبت کرده است.
خوب کاری خوب کرده است سروینوز و گوش و هوشمان با گزارشی و استالو
ستاره کمالوای 26 ساله آرایشگر است و با تقاضای کار گاهی شبانه دیر به خانه می رود او می گوید تو 3 ماه پیش تصور نمی کرد که روز با دزدان روبرو می شود ستاره روز 15 نوامبر گفت شب در راه به خانه دو مرد ناشناس به او حمله کردند و جزو دانش را که شناسنامه و پولی زیاد داشت با خود بردند بعد این حادثه ستاره کمالوا از شوهرش خواست برایش کمک کند تا دیگر بار این حادثه به او تکرار نشود. شوهرش با ستاره الکتروشوکر آورد و گفت در حالت ضرورت آن را به کار برد. این زن جوان ضرورت با خود داشتن این نوع ابزار را مهم می‌داند.
اخل بچه‌ها هستند که اینکه مردان نشناس هستند که از قفایم تا خونه می‌روند. از همین سبب دل من در هراس می‌شود.
استفاده واسطه‌های خوددفاع میان زنان تاجیک معمول نبود، ولی برخی زنان که تا دیر در کار می‌مانند و یا به فروش جواهرات و دیگر مال‌های گران‌ارزش مشغولند، ترجیح می‌دهند با خود وسایل مخصوصی خوددفاعی داشته باشند. حتی برخی از دخترهای جوان برای پیدا کردن چنین تجهیزات در شبکه‌های اجتماعی اعلان می‌نویسند و از فروشگاه‌های اینترنتی آن را فرمایش می‌دهند. برخی هم می‌گویند می‌خواهند با داشتن این وسایل از مردانی بدرفتار خود را حمایت کنند. زیبا یک همصحبت دیگری رادیوی آزادی گفت تا یک هفته دیگر صاحب الکتروشوکر می‌شود. او با کمک دوستش از مسکو الکتروشوکر خرید و میخواهد بدون ترس و هراس شبانه از کار به خانه رود. وی گفت اگر روز افراد ناشناس او را تعقیب نمیکردند در فکر داشتن چنین وسایل نمیشد. زیبا افزود
راست گپ ای پیش ای قدیرا ای من خونه من چورم دوم حساب میشود ده ای پشتم یک بچه اومد جوره خیلی گاز زده اومده سایده اوجه کوچه تورید بود تو پده ز اومد یکی من در بکلیت وینا کدمو خیلی در زدم که بوتا دوم کتو تا یه شب نی اتکرو یا начала кричать کی چه ای پشتم اومده سی اون بعد گره
زربیه دای برخی و یا الکتروشوکر یا بالونچوهای گازی سلاحی خود اداری محافظتی بوده ضد آدمان و حیوانهای خشن استفاده می شود حملگر را تا 15 دقیقه بیهوش می کند و در این فرصت امکانی پناه بردن و یا کسی را به کمک دعوت کردن وجود دارد استفاده از این تجهیزات در تاجیکستان من نیست و ساکنان با اجازت می توانند آن را با خود گردانند یک منبع از وزارت کارهای داخلی بر رادیو آزادی گفت که این ابزارها تنها برای دفاع از خود است و هر کس در صورت حمله دوزان آواشان آن را به کار برد در تاجیکستان فروش سلاح من است و آنهایی که میخوان صاحب وسیله‌های قانونی خود دفاعی باشند معمولا چنین تجهیزات رو توسط دوستان از اینترنت مغازه‌ها از خارج کشور دسترس میکنند ارزش این گونه تجهیزات از 200 تا 600 تومانی بوده است اما برخی به این باورند که بهترین واسطه خود دفاع برای زنان یاد گرفتن هنرهای ورزشی و حربی است که مخصوص برای محافظت از خود است به گفته استادان ورزش اصول‌های خود محافظتی رو زنان میتوانند در نزد مربی‌ها آموزند جستجو و استفاده واسطه‌های خود دفاع در حالی است که مقامات از افزایش موارد دزدی و آبوشی در کشور اظهار نگرانی میکنند بر اساس آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تنها در یک ماه اخیر 12 حمله و غارت کردن اشیا و جواهرات زنان ثبت شده است
تشکر از سروینوز خدا کند که به یگان حمله و دسترازی روبرو نشوید دختران عزیز اما به هر حال احتیاط و در فکر حمایت خود بودن خوب است دوستی عزیز گزارش همکاری ما سروینوز و نظرهای ساکنان دوشنبه را در این باره می توانید همچنین در سامانه آزادی ببینید و نظرهای خود را بنویسید
اما حالا می رویم به شرح گزارش های دیگر وعدگی انکترش به یک خبر از سرنوشت جوان هایی که برای تلاش گذشتن به افغانستان و پیوستن به گروه تروریستی بازداشت شده بودند حکم این جوانان و استادی آنها اعلان شد.
جهانگیر قاسیموف استادی زبان انگلیسی در دوشنبه با جرم تبلیغ جهاد به شاگردان به 19 سال زندان محکوم شد. دادگاه شهری دوشنبه روز 15 نوامبر اعلان کرد که جهانگیر قاسیموف معروف با لقب ایشان مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهد کرد. در برابر جهانگیر 9 نفر دیگر از جمله شاگردانش با جرم افرادگرایی از 6 تا 19 سال زندان حبس شدند. 4 شاگرد نورس معلم حاجی محمد فیضالویف، سفر محمد عبدنظرزاده، مصطفی رحمتوف حبیب‌الله دولتوف تابستان امسال در راه به سوی افغانستان بازداشت شده بودند.
مقامات گفتند این افراد قصد داشتند در آن سوی امو به گروه تروریستی دولت اسلامی بپیوندند. برخی از نزدیکان محکوم شده ها به رادیوی آزادی گفتند که با حکم طولانی پیوندانشان راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. برخی دیگر از والدین محکوم شده ها گفتند فرزندانشان در وقت پرسش شاهدان نشاندادهای آنها را تصدیق کردند. نظر والدین این جوانان و معلومات های دیگر در باره آنها را در یک مطلب از همکاری دیگر ما. مولا رجب یوسفی میشنویم
همین بچهای گمراه کپیدن اگر ایا میرفتن یه هم خیلی گم به نشان میشنن فهمیدی؟
بی بی یک گمانبر است که همراه سه رفیقش با هدایت استاد زبان انگلیسی جهانگیر قاسموف
می‌خواستند از طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین به افغانستان گذرند و به گروه‌های افراطی بپیوندند.
ایو طرف مول سیم چم چی وعده ها که دردن اونجا زندگی ای خیلی خیلی بای انگلیسی مالی انگلیسی بود با خیلی نوارو داشتای تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی از درامی جرایین سود گفتن ما گوش کدیم.
این جوانان را نهاد مبارزه با مواد مخدر ماه ایولی همین سال بازداشت کرد. در مرافعه نخستین که با اون ژورنالیستان راه نیافتند به گفته نزدیکان معلم انگلیسی اقرار شده است که به ترغیب افکار افراطی مشغول بوده است.
چیزایی که میبینی مقصد یا یک جوانوی نوجوانون میبینید به حد دلت میسوزد مقصد بسیاریش اوتان ندارن.
گفته میشود جهانگیر مکتب را باباهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را میاموخت. اقربای جوان بازداشت شده میگویند هیچ فکر نمیکردند که جهانگیر فرزندان آنها را برای غلط میبرد. والدین میگویند در دادگاه جوانان گفتند آنها گمراه شدند و پشیمانند. به قبل آدینما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
من پدر و مادرش از دو تا خواهرش است بابای بیبی ابرومن دارد لیکن الا این فرزند این خل میکردگی این خل راه به میرفتگی هیچ کی نمیدونستگی برای ما من جیانم امان هم روف احمد جان اجازه دادگیم که هوای که تیجوشت خست کند مایلش
از محترم جناب عالی همی کارگروی دولت خوش میکنیم که از گناهشون بگذارن مقصد یون جوانن همه یورا میزنن سلفی 401 مثلا همه همین ترمو را پرش دگه همین سلفی.
این آموزگار زبان انگلیسی در دادگاه گفته است از طریق اینترنت با گروه های افراطی رابطه کرده در دوشنبه حلقه طرفدارانش را تشکیل داده است.
تشکر از مولا رجب. موضوع افراطگرایی در تاجیکستان پس از آن داغ شد که بیش از 1000 شهروند کشور به صف گروهی دهشت افکن دولت اسلامی در خوانی میونه پیوستند. حمله به سیاحان در ماه ایول امسال در جنوب تاجیکستان دوباره مسئله گرایش جوانان به افراطگرایی را در جامعه داغ کرد.
دوست عزیز امیدوارم با مطلب های جدی شما را زیاد خسته نکردیم. با یک پر آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be. Isla Bonita. Spanish lullaby.
دوستی عزیزی آینده ساز هستید. لبنان امریدین در قرقیزستان دیروز زیبو سنم این کشور انتخاب شد. او یک دختری 21 ساله با نام المیرا بوربونوا بوده است. المیرا در رقابت با 25 نفر دختران دیگر تجربه سر کرده است.
در تاجیکستان هم هفته پیش یک آزمون زیبایی سطح منطقه بود گذرانگیز دختری تاجیک غالب شد.
بله، در این باره در هفته گذشته به فکرم با دوستانمون گفته بودیم امریدین و زمنان در روزهای نزدیک باز یک آزمون دیگر به نام فیشن ویک هم در شهر برگزار می شود و در مجموع امریدین همین سالهای اخیر به نظر می رسد توجه دختران به کار مدلی و هم همچنین آزمون ها زیاد شده هستند. ولی امکانی در اومدی آنها چگونه باشد؟ یعنی مدل ها شانس همکاری با برند های معروف را دارند یا ندارند؟
بله، واقعا سوال جالب. اصلا زندگی این دختران زیبا و کاری که انتخاب کردن چگونه است در تاجیکستان؟ در این باره یک گزارش داریم از همکارمون شهلای عبدالله.
زیبایی خداداد وسیله درآمدی مدل تاجیک فاطمه محمدعلیه است، ولی خودی او میگوید جامعه تاجیکستان محافظه کار شده است و کاری که او میکند به همه خوش نمیوید.
جامعه ما مذهبی است، به مانعهای زیاد دچار میاییم،
گفت او روز 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی. هموار ساختن راه به سوی پروازهای هنری برای مدلهای تاجیک دشوار است. مدل‌ها درآمدی خوب ندارند و بازار تبلیغات هم به طور ضروری روش نکرده است. به این خاطر به گفته فاطمه محمدعلیه بسیاری از مدل‌های شناخته کشور با هر راه تلاش میکنند که با آزمون‌های بین‌المللی راه یابند.
مدل‌های ما هم به این خاطر خیلی کوشش میکنند که در آزمون‌های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون‌ها نمایندگان برند و شرکت‌های معروف شرکت میکنند و برای خود چهره میجویند.
یگانه آرزوی فاطمه محمدعلیه و اشتراک در نمایش برندی ویکتوریا سیکرت، بزرگترین شرکتی فروش تهپوش‌ها و آرایشاتی زنانه در جهان است. مدل‌های ویکتوریا سیکرت که از بهترین هایش چون فرشته نام می‌برند با بیکینی روی صحنه می‌برند. مدل 23 ساله تاجیک می‌گوید برای راه یافتن به صحنه‌های مد جهانی او به همه شرط‌ها راضی است، وگرنه فقط در بازار داخل و دور از همه شهرت و شرطنامه های گران ارزش خواهد ماند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون های بین المللی از شرط های اساسی است. به این وسیله تو تن بی نقص خود را نمایش میدی، در عکس حال بهای پست میگیری.
فاطمه محمدعلیه میگوید مدل های ناکار با ترغیب مول و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300-400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست میارند. یک سببی اصلی تنها در داخل و منطقه موندن مدل ها به گفته خودی آنها همین مشکلی مالی است. گلنار عبیدوا مدل دیگر تاجیک گفت
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگر شهرهای اروپا و با دیگر طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند آنها میروند.
یک سبب دیگری بازارگیر نبودن مدل های تاجیک در بازار جهانی مد به قول متخصصان کمبود دختران قامت بلند در کشور بوده است. خورشید ستاروف طراح معروف تاجیک میگوید دختران زیبا و موافق با اکثر معیارهای یک مدل جهانی در کشور زیاد است، اما نه همه قامت بلند دارند. خورشید ستاروف گفت
مو چهره زیبا دارند دختران تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها میتوانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
از سوی دیگر به قول خورشید ستاروف اکثر دختران زیبایی که می توانند با قد و قامت بالا صحنه های زیبایی جهان را تسخیر کنند به خاطر بیرون از خواسته های والدان پر نگذاشتن به این راه نمی روند و یا از اجرای برخی از شرط های آزمون های زیبایی در خارج سرکشی می کنند. در جامعه سنتی تاجیکستان به کار مدل ها نظرهای یکسان نیست. فعالیت و زندگی این گروه دختران هم تحت نظر جامعه قرار دارد و با وجود صورت و اندام زیبا نه همه مردم برای برپا کردن آیله با این دختران آمادند. ولی فاطمه محمدعلیه میگوید اگر دختر مدل است این معنای آن را ندارد که او با راهی بد میرود. خودی فاطمه میگوید او میونی بخت و کریره دومی را انتخاب کرد و به جوانی که کار او را قبول نداشت و میخواست آیله دار شود پاسخی رد داد.
تشکر از شهلا. برای مدل های تاجیک ما موفقیت و راه یافتن به صحنه های مود جهان را آرزو میکنیم. گزارش ویدیویی همکاران ما از زندگی مدل ها را در سامانه آزادی نقطه org میتوانید تماشا کنید و نظر و اندیشه های خود را در این باره به ما نویسید.
زرنگیز، من و تو کی به خوجند میرویم؟
همه به روغون رفت و من و تو چرا خوجند رویم امریدین؟
به روغون هم می رویم ولی گفته بودیم که یک جا خوجند رو تماشا میکنیم. ضمن رفتیم حتما یک بار به مرکز نوی امریکایی هم سر زدن در کار. در این شهر یک مرکز امریکایی باز شد. این مرکز تا بیش از 10 سال اخیر با نام گوشه امریکایی فعالیت داشت.
همکاری ما شادمانیتیم در این باره گزارش دارد.
گوشه امریکایی در شهر خوجند با تجهیزات نو و معاصر و ادبیات بیشتر دوباره از نو کشاده شد. در مراسم کشایش مرکز تکمیل شده امریکایی، کوین کاورت، کاردار سفارت امریکا در تاجیکستان، معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند، دانش آموزان و هواداران زبان انگلیسی شرکت کردند. در این مرکز بغیر از زبان انگلیسی همچنین محفل های مباحثه و دوره های آموزش برنامه سازی براه مانده شده است.
در محفل های جورنالیست کلاب دیباتی اینها و شخصان کمک میکنند تا اینکه ما انکشاف تیم و برای تحلیل کردن برای فکر خود را افتر توانستن اینکه باوری به خود را زیاد میکنند و البته زبان انگلیسی را انکشاف میکنند.
دانش آموزان بیشتر در گوشه های امریکایی به زبان آموزی توجه دارند. مسئولان سفارت امریکا میگویند گوشه تکمیل شده امکانی بیشتر دارد.
این سال سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی است. ما خرسندیم که جزء از این اقدام هستیم. دانشجویان در اینجا می توانند با استفاده از شرایط طراحی بیاموزند، هنرهای دستی را تکمیل دهند. اگر خواهند در آینده در این سمت تجارت براه مانند، این مرکز کمک می کند.
حالا 7 گوشه امریکایی در شهرهای کلاب و باختر، خاروغ، خوجند، غرم، اسفره و شهر دوشنبه فعال هستند. سالانه صدها دانش آموز در این مرکزها دانش خود را زیاد میکنند.
تشکر از شادمان. دوستی بسیار عزیزی ما این مطلب آخرین در نشر امروزه آینده ساز بود. امیدوارم از برنامه امروز خوشتان آمد و برنامه های آینده آینده ساز هم با ما خواهید آمد.
بله ولی تا آن روز میتوانید خبر و مطلب های جالب و مهمی دیگر را از سامانه ما مطالعه و تماشا کنید و اندیشه هایتان را بنویسید. تا ملاقات های بعدی، خدا نگهبانتان.
خیر.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمان تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تنها تویی،
تو دنیای من، تنها تویی تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو.
امروز 16 نوامبر است، سنه تاریخی برای تاجیکستان و من شالو گل خواجه برنامه خبری رادیو آزادی را تقدیم شما میکنم. نخستم را با شما میبینیم که در 15 دقیقه اطراف کدام موضوع صحبت میشود. تاجیکستان نخستین چرخه روغن را به کار درآورد. این چرخه اول با اقتدار 115 مگاوات و در آخر تا 600 مگاوات قوای برق استحصال میکند. رهبری محبس خوجند پس از اسیان زندانیان بازداشت شد. فیض‌الله سفرزاد با سوء استفاده از مقام و خنوک نظری متهم می شود. برای دشوار برای پروازهای هنری زیبو صنم های توجیک می گویند در جمعه محافظه‌کار مدل بودن آسان نیست. طراحان در برای رقابت حرف می زنند.
چهره زیبا دارند دخترهای توجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند.
همین لحظه ها در شهر روغون مراسم با تنتنه به استفاده دادن چرخه اول نیروگاه برقی آبی روغون ادامه دارد. با مساعدت تلویزیون تاجیکستان همین حالا شما تاریخ آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب امکان تماشای مستقیم این مراسم را دارد. طور گفته می شود در جریان افتتاح چرخه اول نیروگاه مهمانان زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران، مقامات عالی تاجیکستان در مجموع 10000 نفر اشتراک دارند. سربند آبانبار روغون با 335 متر بلندترین در قطعی جهان به حساب می رود. روغون با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود. تنها مبلغ ساختمان سدی اساسی نیروگاه به 1,950,000,000 حساب شده است. قرار است چرخه دومی روغون ماه اپریل سال 2019 به گردش آید و حالا در استودیا با ما همکارم عبدالله شروف قرار دارد که چند روز به این جانب مشغول موضوع نیروگاه روغون است. عبدالله سلام، اهمیتی به استفاده دادن چرخه اول در چیست؟ چون طور معلوم در مجموع باید 6 چرخه به کار انداخته شود تا اینکه سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید گردد.
سلام شهلو، نخست باید گفت که امروز نه تنها چرخه نخستین نیروگاه برقی آبی روغون رسما افتتاح شد، بلکه خط برق بلند شدت نیروی برق از محل نیروگاه تا به ایستگاه نیروی برق در شهر دوشنبه به استفاده داده شد. این خط بلند شدت 500 کیلووولت که از 412 پایه عبارت است، نیروگاه برقی روغون را به حلقه انرژتیکی کل جمهوری پیوست کرد. چرخه نخستین نیروگاه روغون چند روز باز گردش میخورد، اما امروز پرزیدنت امامعلی رحمان با پخش تگمه برای نخستین بار برق این نیروگاه را به سیستم تمام جمهوری پیوست میکند. یعنی نخستین کیلووات ساعت های نیروی برق به خط برق جمهوری اکنون وارد میشود. امیدی اکثر ساکنان تاجیکستان هم از این لحظه به بعد این است که با بکار در آمدن اولین چرخه روغن محدودیت انتقال برق به خانه های ایشان از بین می رود. ساعتی که سالیان دراز مردم انتظاری آن بود.
ولی عبدالله، خوب چرخه اول به کار در آمد، اکنون چی تغییر می یابد؟ نیروی تولید شده آن در کجا استفاده خواهد شد؟
ساختمان این نیروگاه شهلا کار خیلی پرخرجی است. با جز از آنه که کشور هر سال حدود 2 میلیارد سومونی مبلغ از بودجه خودش جدا میکند، برای انجام این ساختمان تاجیکستان باز با فروش یوروبون ها 500 میلیون دلار دیگر جلب کرده است. این مبلغ ها نیز با بهره بیش از 7% در سال گرفته شدند. تاجیکستان در مدت 10 سال باید این مبلغ را با فایدهایش برگرداند. از این رو با کار درآمدن چرخه اول به کشور امکانیت میدهد که در فصل گرما نیروی اضافه که از این چرخه تولید می شود به خارج کشور فروخته شود. از این راه کشور می تواند درآمد بگیرد و برای ادامه ساختمان مصرف کند. محض به خاطر صادرات برق در تاجیکستان طرح کسه هزار عملی می شود که صادرات نیروی برق تاجیکستان را به پاکستان فراهم میکند. پاکستان با برق تاجیکستان خیلی نیاز دارد، خصوصا در فصل تابستان زمانی که خود تاجیکستان برق اضافی تولید میکند. نقشه ساختمانی آینده نیروگاه روغون هم که 6 چرخه دارد و توانایی نهایش به 3600 مگاوات میرسد، محض از حساب فروش برق پیش بینی شده است. انتظار می رود که ساختمان پوره نیروگاه سال 2032 به انجام برسد.
خب عبدالله، چون مسئله فروش برق رو به میون گذاشتیم، اما برای ساکنان خود جمهوری چی؟ آیا با بکار در آمدن روغن ارزان شدن نیروی برق به ساکنان در نظر هست یا نه؟ این سوال اصلی کاربران رادیو آزادی از ماست که میپرسند.
شالا در پیش بینی های اقتصادی که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان آماده کرده است، حداقل در 3 سال آینده برعکس بالاروی نرخی نیروی برق پیش بینی می شود، چون که وضع مالیوی شرکت برق تاجیک چندان خوب نیست. مسئولان این شرکت دائم میگویند که نرخ برقی که به مردم می فروشند خیلی ارزان است، حتی خرجات خود شرکت را روی پوش نمی کند. ولی پیشنهادهای با نرخ امتیازناک دادن برق در فصل تابستان به برخی از شرکت ها و یا ساحه های اقتصاد وجود دارد، اما نه برای مردم.
فهمم. خب سپاس عبدالله برای صحبت. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که پخش مستقیم از مراسم فعال کردن چرخه اولین نیروگاه روغن در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همین حالا ادامه دارد. تماشا کنید. من رو میارم با موضوع دیگر. ظاهران رئیس زندان رقم 3 شهر خوجند برای آشوب محبوسان در این مؤسسه پاسخ خواهد داد. هرچند تا به حال مقامات رسمی در باره ایسیان زندانیان مهر خاموشی بر لب زدند، ولی رهبر محبس از وظیفه برکنار شده است. در این زندان که شماره محبوسانش 800 نفر گفته می شود، شبی 7 به 8 نویبر آشوب سر زد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. میرزانبی خالق‌زاد با جزئیات بیشتر.
پس از حادثه پرقربانی در محبس رقم 3 شهر خوجند، رئیس این محبس فیض‌الله سفرزاد برکنار شد و حالا بازداشت شده. در نسبت او با جرم خنک نظری و سوء استفاده از منصب پرونده باز شده، تفتیشات ادامه دارد. مقامات تفتیشاتی که عبارت از نمایندگان دادستانی کل و وزارت عدلیه می باشند میگویند که فیض‌الله سفرزاد هنگام آشوب این زندان کوشش نمود که به طور خودمانی این آشوب را خاموش کند، اما نتوانست و تقریبا در این حالت 5 ساعت می گذرد ولی او موفق نمی شد و ناچار بانگ استراب می زند و در همین حال مقامات قدرتی حاضر می شوند و برای فرونشاندن این آشوب چاره های جسته می شود. برخی از مقامات می گویند در این حادثه حدودی 50 نفر از زندانی ها کشته می شوند و 2 نفر از زندانبان ها نیز می ففتند و حدودی 5 نفر از زندانبان ها مجروح شده فعلا در بیمارخانه شهر خوجند بستری هستند. در حال حاضر مقامات تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده 104 کشتار انسان و دیگر از ماده های کدکس جنایی پرونده باز کرده و حالا تفتیشات ادامه دارد. اما سوال اصلی این است که تا هنوز به طور دقیق سبب اصلی رخ دادن این حادثه شرح داده نمی شود و مقامات رسمی نیز به طور رسمی اظهارات یا بیانیه هم پخش نکردند. اما یک نکته برای ما معلوم است که شب بعد از این حادثه، یعنی صبح بر وقت 8 نوامبر، در یکی از سامانه های دولت اسلامی یعنی گروه داعش این خبر پخش شد که یکی از نماینده های این گروه در این محبس کار را به اینجا کشانیدند. اما تا هنوز به سوال های اصلی که ده ها سوال های جای دارد که هم از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی و هم از طرف روزنامه‌نگارا و کارشناسا روی زبان هاست، اما هیچ پاسخی دریافت نشده است و طبر یک نماینده مقامات تفتیشاتی بدون میکروفون در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها پس از انجام پوره این تفتیشات آنها به مطبوعات خبر خواهند داد.
میرزانبی خالق‌زاد گزارش میداد. یک منبع در ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه و رادیو آزادی گفت بر اساس تفتیشات معلوم کرده شده است که سرکرده های اساسی آشوب در محبس اصلا 2 محبوس این زندان سوبیدین خوجا خوجایی و عمر ریزوی بودند که برای دامن زدن وضع محبس زندانی های دیگر را دعوت کردند. در ضمن پس از حادثه آشوب محبوسان در خوجند، مقامات ریاست اجرای جزایی وزارت عدلیه در محبس های دیگر تاجیکستان کارهای فهماندهی را شروع کردند. از روز 12 نوامبر به این طرف مقامات در زندان رقم 4 در محبس یووان، قرغون تپا و دیگر محبس و بازداشتگاه ها با زندانیان ملاقات نموده و به سوال و حرف های آنها گوش دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. فرزند بازیگری معروف پومیر دوشنبه گنادی چریفچنکا سرمربی دسته آرسنال تعیین گردید. دستپروری فوتبالی توجیک ایگر چریفچنکا در این وظیفه الگ کونانوف رو که چند روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین شد عوض نمود. ایگر چریفچنکا تو سال 1994 در پومیر بازی کرد و دو سال عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. ایگر چریفچنکا زاده تاجیکستان بود، در دوشنبه با کمال رسیده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازیش رو سال 1992 در دسته پومیر دوشنبه آغاز کرده است. چریفچنکا از سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعدن در تورپیدای مسکو و آلانیای ولادیکاوکاز بازی کرد. او در هیئت لوکوموتیو 4 بار جام روسیه را به دست آورد و جایزه‌دار بسیار کراتای قهرمانی روسیه گردیده است. وی بعد انجام بازی از سال 2008 به اسم مربی در لوکوموتیو کار میکرد. لوکوموتیو تحت رهبری او با کامیابی‌های نایل شد و از جمله جام فوتبال روسیه را به دست آورد. برنامه خبری رادیو آزادی رو ادامه میدیم. آزمون‌های زیبایی جهان و ارزوی صاحب تاج زیبایی شدن شماره مدل‌های تاجیک را در جامعه محافظه‌کاری تاجیک بیشتر کرده است. هرچند در تاجیکستان بیزنس مدل‌ها وسیع و درآمد آنها از کار در بازار رکلام و تفریح چندان بلند نیست، اما باز هم زیباصنم‌های تاجیک ارزوهای بلند پروازانه دارند. در این باره زرنگیز نوروشو و شهلوی عبدالله گزارش می‌دهند.
جمعه ما مذهبی است، با مانع های زیاد دچار می آییم.
زیبایی خدادادی وسیله درآمد فاطمه است، کاری که در جامعه مذهبی تاجیکستان نه برای همه مقبول است.
آدمان همیشه در برای یکدیگر میگفتند، میگویند و خواهند گفت. این طبیعت انسان است و کسی این را تغییر دادن نمیتواند.
هموار ساختنی راه بسوی پروازهای هنری برای مدل‌های تاجیک دشوار است. فاطمه میگوید در کنار هدف‌های بزرگ این دشواری‌ها کوچک می‌نمایند.
حاضر حتی من اگر رویمال بسته در خانه شینم، باز هم در برای من سخنی پیدا می‌کنند.
فاطمه حالا با مونیه‌ها به تفاوت است، چون توجه به آنها می‌تواند او را ناکام کند.
مراتبه اول در قزاقستان وقتی گفتند که با بیکینی باید روی صحنه برایم، من رد کردم. برایم ناگوار بود، اما این در آزمون‌های بین‌المللی از شرط‌های اساسی است. با این وسیله تو تن بی‌نقص خود را نمایش می‌دهی، در عکس حال بهای پست می‌گیری.
در تاجیکستان مدل‌ها درآمد خوب ندارند. بازار رکلام به طور شاید رشد نکرده است.
مدل‌های ما هم به این خاطر خیلی کوشش می‌کنند که در آزمون‌های خارج کشور شرکت کنند، چون در چنین آزمون‌ها نمایندگان برند و شرکت‌های معروف شرکت می‌کنند و برای خود چهره می‌جویند.
فاطمه محمدعلیева می‌خواهد برند ویکتوریا سیکرت را معرفی کند. او باور دارد که رسیدن به ارزویش امکان پذیر است.
این البته ارزوی غیر واقعی نیست، دستیابی به آن ممکن است. فقط باید کار را شروع کرد. من امید دارم که آینده به این دست میابم.
مدل های تاجیک به فرق از همپیشگان خارجی خود مبلغی ناچیز به دست می آورند که خرج آنها را روی پوش نمی کند.
مدل های نوکار با ترغیب مال و محصولات شرکت های محلی در تاجیکستان ماهانه تا 300 و 400 دلار و مدل های شناخته و کسبی تا 1000 دلار به دست می آورند.
دختران مدل تاجیک آزمون های جهانی را پایگاه ترغیب می دانند. از این رو تمام تلاششان راه یافتن به آنهاست.
دخترایی که قد و قامت زیبا دارند، حسن زیبا دارند، ولی شرایطی که با دیگه شهرهای اروپا و با دیگه طرف ها رفتن شرایط ندارند. بعضی هستند که شرایطی که هستند که از طرف اگنستوی مدل تکلیف میکنند، آنها میروند.
به قول خورشید ستاروف، طراح معروف تاجیک، اکثر دختران زیبای تاجیک به علت پایبندی به محیط سنتی مدل نمیشوند.
مو چهره زیبا دارند دختران تاجیک و سیمای زیبا دارند و آنها می توانند همچون فوتو مدل کار کنند، ولی در جهانی، در بازار جهانی ما به رقابت آماده نیستیم.
مدل های تاجیک در شبکه های اجتماعی فعال شدند. این شبکه ها را که می توانند یک نفر را در یک شب معروف دنیا گردانند، راهی رسیدن به صحنه های جهانی می دانند.
و پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتی 5 سرباز ایران از گروه 12 نفری را که یک ماه پیش در نزد مرز مشترک دو کشور ربوده شدند آزاد کردند. مسئولیت ربودن سربازان امنیتی ایران با شمول عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل بر دوش گرفت. با امید خبرهای خوب برنامه امروز خبری را پایان می رسانیم. بار دیگر همه شما را با بکار انداختن چرخه اول نیروگاه راغون تبریک میکنیم و منتظر ادامه ساختمان می شویم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. فردا صبح خبرهای تازه در پیش است. تا آن دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شماست. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. پاکستان روز 15 نوامبر گفت که نیروهای امنیتیش 5 سرباز ایران را از گروه 12 نفری که یک ماه پیش در نزد مرز یک جای دو کشور ربوده بودند آزاد کردند. مسئولیت ربودن سربازان امنیتی ایران از جمله عضو سپاه پاسداران انقلاب را گروه تندروی جیش العدل به دوش گرفت. با تلاش های مشخص نهادهای حفظ قانون و ترتیبات پاکستان و نیروهای نظامی 5 سرباز ربوده شده ایران بدون آسیب آزاد شدند، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجی پاکستان محمد فیصل. سربازان ایران از جمله افسران استخبارات در نزد دهکده لولاکدان 150 کیلومتری جنوب و شرق زاهدان مرکز معموری ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. فیصل گفت که وضع صحتی سربازان آزاد شده خوب است و پاکستان آنها را به ایران می سپارد. روز 15 نوامبر در چخی نمایش گسترده اعتراضی برگزار شد. ناراضیان استعفای نخست وزیر اندری بابیش را طلب می کردند. با گفته خبرنگار رادیو سوابودا، نمایش اعتراضی با اشتراک چندین هزار نفر برگزار شد. آنها نخست وزیر را به دروغگویی و سوء استفاده مالی متهم کردند. یکی از فعالان چخ میکولاس مینار گفت
ما این را نمیتوانیم پذیریم که 70 سال پس از تبادلات کمونیستی و 29 سال پس از انقلاب مخملی یک شخص تحت پیگرد قانونی سر وزیر این کشور است.
اعتراض ها بعد پخش خبرهای آغاز شد که بابیش پسرش اندری بابیش خوردی را از بازپرسی در زمینه سوء استفاده یاری های مالی اتحاد اروپا پنهان کرد. بابیش خوردی گویا اجباراً به نیم جزیره قریم فرستاده شده است که از طرف روسیه اشغال شده است. مسکو این خبر را دسیسه نامید. سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخارووا گفت به نظر می رسد که این دسیسه به مقصدهای داخلی بافته شده است. خودی بابیش پیشتر گفت که پسر او ربوده نشده است و بودوباش او در قریم اختیاری است. مقامات کویت کمتر از 1000 کتاب از جمله رمان داستایوفسکی برادران کارامازوف ها را برای خط ادبیات ممنوع درآورد. در این باره نشریه گاردین روز 14 نوامبر خبر داد. قرار بود این کتاب ها به برنامه فستیوال کتاب وارد شوند، اما از سنزور نگذشتند. با نوشته گاردین در 5 سال اخیر مقامات کویت 4000 کتاب از جمله کلیسای نوت دامی ویکتور گیوگو و 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکس را به روی خط ادبیات ممنوع درآورده اند. روی خط را کمیته وزارت اطلاعات کویت در اساس قانون سال 2006 ترتیب می دهد و جزای مواد نشریاتی و ژورنالیستی را جاری می کند. پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبویف در مصاحبه با تلویزیون اپریل در باره انتخابات پرزیدنتی سال 2017 از جمله در باره سرمایه گذاری انتخابات صحبت میکند. در این باره مرکزی مطبوعاتی حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان خبر داد. انتظار می رود که مصاحبه آتمبایف روز 19 نویبر نشر شود. نوربک تاکتاکونوف حقوق شناس و حامی حقوق روز 15 نویبر حجت های را نشر کرد که بر اساس آنها ستاد انتخاباتی سوارانبه جی ام بیکوف مبلغ بیشتر از نشان داده رسمی را خرج کرده است. ستاد جی ام بیکوف در انتخابات سال گذشته 1.1 میلیارد ستاد جی ام بیکوف در انتخابات سال گذشته 1.1 میلیارد سوم و 6.8 میلیون دلار خرج کرده است. در حساباتی رسمی کمیسیه مرکزی انتخاباتی همگی 158 میلیون سوم نشان داده شده است. دستگاهی پرزیدنت این خبر را دروغ نامید. مؤسسه دولتی ازبک کنسرت از 13 نویبر آوازخوان شهلا احمدوه را از ادامه فعالیت محروم کرد. نماهنگ آوازخوان شهلا احمدوه با سرود باران تابستانی که در آن مناسبت های دختر و پسر خیلی آشکار به نمایش گذاشته شده است، به فرهنگ ملی، ارزش های مردمی و اخلاق شرقی درست نمی آید. شرح می دهد مرکز مطبوعاتی ازبک کنسرت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
چرخه یا اگریگت اولی نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان به کار درآمد. در مراسم افتتاح آن مهمان‌های زیادی داخلی و خارجی، خبرنگاران و مقامات عالی تاجیکستان اشتراک کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می‌گویم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 نویبر هنگامی به استفاده دادن چرخه اولی نیروگاه راغون گفت کشور به یکی از هدف‌های استراتژیش یعنی تأمین کامل اهالی با نیروی برق نزدیک شده است.
زیرا ما عمیقا در میکردیم که راغون عامل مهمترین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، زندگی آسوده مردم، یعنی آینده آباد تاجیکستان محبوبمان میباشد.
پرزیدنت رحمان در جمع 10,000 نفر از جمله کارمندان نیروگاه، مقامات، مهمانها و خبرنگاران اعلان کرد که اگریگت دوم راغون را سال 2019 به استفاده خواهند داد. وای به همه آنهایی که دعوت مقامات را پذیرفته در آغاز ساختمان نیروگاه سهمیه های آن را خریدند اظهار سپاس نمود. او گفت
چند لحظه پیش نیروگاه برقی آبی راغون با شبکه یگانه انرژی تاجیکستان پیوست گردید و برق استحصال راغون به خاندان هر یک ساکن کشور رسید.
نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است و در صورت تکمیل آن سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای مناطق افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. سربند آبانبار راغون با 335 متر بلندترین در قطع جهان به حساب می رود. طرح نیروگاه راغون هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن وقت آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ماه ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سلین ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه تقریبا 4 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1 میلیارد 950 میلیون دلار حساب شده است. تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش یعنی نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که به مبلغ 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نشر کند. در دوره نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازار جهانی به فروش گذاشته شد. چرخه اولی نیروگاه راغون در حالی به استفاده داده شد که ساکنان تاجیکستان سال‌ها باز از کمبود برق اذیت میکشیدند. متخصصان میگویند اقتصاد کشور هم از بی‌برقی خسارات عظیمی دیده است. نقطه اوج این مشکل به سال 2008 برمیگردد که اکثر مردم در تاجیکستان در سردترین روزهای زمستان بی‌برق ماندند. در آن سال حتی بیمارخانه‌های تاجیکستان نیروی برق نداشتند و فوت طفلانی نوزاد در زایشگاه‌ها از بی‌برقی هم ثبت شده است.
من به نام خود موافق بودم، قدر یاری خشتن دانستم، تا بقای عمر صادق بودم، قدر یاری خشتن دانستم، تا بقای عمر صادق بودم. مهربان دل سوز مشفق بودم، عشق او را قبله دل خواندم، کی چو این دنیا منافق بودم، عشق او را قبله دل خواندم، کی چو این دنیا منافق بودم. کاش 18 سال لایق بودم، کاش با پیری نمی برخوردم، کاش 18 سال لایق بودم، کاش 18 سال لایق بودم، کاش 18 سال لایق بودم.
دادو گرفت انرژی در بین تاجیکستان و ازبکستان در سال روان رو به گسترش آورد و بانک آسیایی رشد برای تحکیم این تلاش‌ها برای تجدید خط‌های انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان $35 میلیون اختصاص داده است. مقامات تاجیک میگویند که انتقال گاز طبیعی ازبکستان که از سال 2012 قطع شده بود، اکنون به بعضی منطقه‌های تاجیکستان انتقال یافته است. تفصیلات بیشتر این خبرها را من امریدین علیموف پیشکش می‌کنم. طبق اطلاع شرکت برقی تاجیک، از بهار سال جاری تا حال تاجیکستان با ازبکستان حدود 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی خود را با ارزش 12.5 سنت آمریکایی صادر کرده است. بانک آسیایی رشد 15 نوامبر خبر داد که این سازمان بین المللی مالی برای تجدید سیستم انتقال برق میان دو کشور $35 میلیون آمریکایی اختصاص داده است. تر نصب ابزارهای نوی حمایتی و هماهنگ کردن سیستم‌های برقی تاجیکستان و ازبکستان را در نظر دارد. خرج عمومی تر $40 میلیون است و جانب تاجیکستان برای آن از حساب خود $5 میلیون جدا می کند. بهرام سیراجوف سابق رئیس شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند خطهای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان فعال هستند، ولی با در نظر داشته از فعالیت طولانی بازماندن این خطها آنها به بازسازی نیاز دارند، زیرا به گفته این متخصص صحه انرژی نظام برقی دو کشور همسایه در طول سالهای اخیر به طور قابل ملاحظه تغییر یافته است. جناب سیراجوف افزود
در دنیا ها در ازبکستان در تاجیکستان پیدا شد، این سنتر یک، سنتر دو، تیسی دوشنبه در ازبکستان هم دیگر شد. سبب دیگر شدن همین سیستم ها همون ریلی نزاشیت ما میگریم، این یعنی حمایه همین سیستم از کثافت. همین باید باز از دن دیده حساب کتاب کرده، از دن برقرار کرده بست نمایم.
سال 2009 ازبکستان از حلقه انرژی آسیای مرکزی بیرون شد و هر کشور دیگر به شبکه داخلی و تنها به نیروی برق تولید خودی امید بست. تاجیکستان که در فصل تابستان نیروی برق اضافی خود را به همسایه ها میداد و زمستان از آنها نیروی برق میگرفت، از این امکانیت محروم شد. تاجیکستان زمستان سال گذشته را بعد از 20 سال به محدودیت